بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو میبینید و میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم با یکی دیگر از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه در خدمت شما هستیم به بهانه سال روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و تجلیل از مقام معلم. در این برنامه گفتگو خواهم کرد با حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی مصباح، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. حجت مصباح سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه و امیدواریم که این چند دقیقه مطالب مفیدی رد و بدل بشه و چیزی استفاده بکنیم.
انشالله. خیلی متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید و این برنامه آمدید. انشالله بتونیم گفتگوی خوب رو با همدیگه داشته باشیم. با توجه به این که سال روز شهادت شهید مطهری رو روز معلم نامیدن، جا داره که در رابطه با مقام معلم و جایگاه معلم در جامعه اسلامی با همدیگر گفتگو کنیم. خب معلم هم به لحاظ تربیت مادی و معنوی و رشد و تعالی میتونه در جامعه خیلی نقش داشته باشه. قرآن هم مورد تأکیدش بوده بحث علم و علم آموزی و تربیت و تعلیم و تزکیه. اینکه در فضای کنونی جامعه ما معلم چه نقشی داره در انحطاط یا تعالی یک جامعه و در شکل‌گیری شخصیت فرزندان ما در جامعه موضوعی هستش که میخوایم پیرامونش با هم دیگر صحبت کنیم. حالا من باب مقدمه در مطلب رو که سلام میدونید شروع بفرمایید. در ادامه مگر سوالی بود از شما خواهم پرسید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سالگرد شهادت شهید مطهری رو تسلیت عرض میکنم و دین بزرگی رو که این شهید بزرگوار به گردن همه مردم ایران و بلکه به همه مسلمان ها و آحاد بشر داشتن رو بزرگ می داریم. شهید مطهری فقط متعلق به مردم ایران نبود،
بله،
بلکه به دلیل اینکه یک متفکر بود و یک متفکر متعهد بود و در شناساندن حقایق به مردم و فراتر از مرزهای جغرافیایی در مرزهای عقیدتی و فکری مبارزه میکرد و تلاش میکرد، متعلق به همه بشریت هست و کل انسانها مدیونه فعالیت ها و تلاش های ایشون هستن. بسیار کار به جایی است که شما برای این مناسبت مسئله معلمی رو انتخاب کردید، چون شاید بشه گفت که یکی از پررنگترین و مهمترین نقش هایی که شهید مطهری داشتن همین نقش معلمی بود.
بله.
در فرهنگ ما معلم رو به تعابیر مختلف و در جاهای مختلفی استفاده میکنه. گاهی معلم که میگیم فقط معلم های دبستان به ذهن میاد، چون که وقتی در دبیرستان کسی سر کلاس میره و آموزش هایی میده دیگه بهش نمیگن معلم، بهش میگن دبیر. در دانشگاه دیگه دبیر هم نمیگن، استاد یا چیزی از این قبیل بهش اطلاق میکنه.
بله.
خب این یک جور کاربردیست که یک اصطلاحیست برای یک شغل خاصی این وضع شده، این کلمه در اینجا برای اینکه فردی رو یا افرادی رو مشخص بکنه که طبق یه ضوابطی و بر اساس یک شرایطی یک وظیفه مشخصی به اونها سپرده میشه که فرض کنید حالا شرایطش این که تربیت معلم رفته باشن یا دانشگاه فرهنگیان رو گذرانده باشن و اون شرایط رو احراز کرده باشن، از شرایط علمی، شرایط اخلاقی احیانا و چیزهایی که در اونجا مد نظر هست و شرط هست، و بعد هم برای یک مدت معینی به اونا قراردادی بسته میشه، اونا استخدام میشن برای اینکه برن سر کلاس‌های ابتدایی، حالا یا بگیم به خود بالاتر ابتدایی و دبیرستان، و اون مواد درسی رو، اون معلوماتی رو که در کتاب‌های خاصی نوشته شده، اونها رو به دانش آموزان منتقل بکنن، جواب سوالاتشون رو بدن، به اونا کمک بکنن که تو اون زمینه رشد کنن و بتونن مفید باشن برای آینده کشور. اون یک تعریف خیلی محدودی است برای معلم، یه اصطلاح بسیار مشخص و جا افتاده ایم هست.
اصطلاح سازمانی و اداری دیگه تنها.
بله، این یک شغل سازمانی است و یه جایگاه خاص سازمانی ده. در یک کاربرد وسیع تری معلم شامل استاد دانشگاه هم میشه، اونم به هر حال یک معلمه، ولی اینکه اصطلاح معلم رو در کاربردهای روزمره براش به کار نبریم، ولی از نظر کار کرد او یک داره کاری رو انجام، همون کاری رو انجام میده که یه معلم سر کلاس ابتدایی انجام میده. پس اگر از این معنای خیلی محدود یه خود پامونو فراتر بگذاریم و هر کسی رو که به نوعی چیزی رو به دیگری تعلیم میده و به او کمک میکنه که در یک زمینه خاصی پیشرفت بکنه و رشد بکنه بهش بگیم معلم. خب این اصطلاح اون وقت دیگه شامل کسانی که در حوزه‌های علمیه هم مثلا دارن تدریس میکنن، به اونها هم میشه گفت معلم، چون اونها هم در واقع همون کار که اترو دارن، ولو اینکه اون جایگاه اداریه و سمت اداری خاص رو در جامعه و در قوانین نداشته باشن. در اینجا اون وقت ما یه مقداری در شرایط معلم بودن و وظایف معلم و مخاطبینش و بقیه لوازمش یه مقداری باید تجدید نظر بکنیم، یه مقداری متناسب با این معنا برای شرط بگذاریم و وظیفه ازش انتظار داشته باشیم. اگر از یه معلم ابتدایی انتظار هست، حالا به درست یا غلط، که یک کتاب مشخصی رو که یه عده‌ای تألیف کردند و کتاب رسمی آموزش و پرورش هست، بره اون رو به بچه‌ها یاد بده و اون معلومات رو منتقل بکنه به اونها، عرض میکنم حالا به درست یا غلط، چون ممکنه که در همون هم انقلت باشه که کار معلم فقط این نباید باشه و این نیست و باید وسیع تر از این نگاه کرد. اگر هم درباره معلم ابتدایی چنین معنایی رو اراده بکنیم، در مورد معلم به این معنای دوم که شامل استاد دانشگاه و حتی استاد مکانیکی که به شاگردش مکانیکی یاد میده،
بله،
و هر حرفه‌ای، هر مهارتی یا هر علمی رو که کسی به دیگری آموزش میده، بهش کمک میکنه که او پرورش پیدا کنه توی اون زمینه و بتونه برای خودش، برای گره‌گشایی از مسائل جامعه نقشی رو ایفا بکنه، اگر این شد معنای معلم، وقتی که اینکه حتما باید از دانشگاه فرهنگیان فارغ التحصیل شده باشه یا استخدام آموزش و پرورش باشه، یا در روز 8 ساعت باید سر کلاس بره، یا نمیدونم قرار دادش سر 30 سال تمام میشه و بازنشسته میشه، دیگه اینا این شرایط رو باید ازش برداریم.
واقعا برمیگرده به اون حدیثی که من علمنی حرفن، یعنی دایره رو شما اینقدر وسیع میبینید که هر کسی یک آموزشی، یک تعلیم، یک علمی به من یاد بده، اون حق معلمی رو به گردن من
به نوعیه. حالا شاید اون هنوز یه مقداری وسیع تر از این هم باشه. برحال هر کسی که کار کرده آموزش به دیگری رو داشته باشه، در هر زمینه ای، در هر سطحی، این رو بهش بگیم معلم. اینم یک کاربرد هست برای معلمی. خب اینجا هم دایره وظائفش گسترده تر میشه، هم تنوع مخاطبین و سطوح اونها
بله
خیلی وسیع میشه، و هم شرایطی که برای هر کدوم از اینا لازم هست خیلی به تناسب هر مخاطب و هر وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته میشه
متفاوت میشه.
یه معنای وسیع‌تر از این هم معلم داره، و اون این که حتی لازم نباشه که کسی یک جایگاه اجتماعی داشته باشه که به خاطر اون وظیفه تعلیم به گردنش بیاد. استاد دانشگاه باز چون استخدام هست و چون یه جایگاه اجتماعی داره، به حکم استادی سر کلاس که میره معلم. استاد حوزه از اون جهت که به هر حال این شأن رو براش قائل شدیم، حالا احیانا بعضی شرایط احراز شده که اجازه تدریس داره، اون موقعی که میره سر کلاس و با طلبه ها و اینا سر و کار داره، معلم اونهاست. این معنای دوم، این محدودیت ها درش لحاظ میشه. دیگه وقتی اون معلم میاد خونهشون، دیگه معلم نیست اونجا، دیگه پدر نمیدونم همسر هست یا چیزهای دیگه اطلاق میشه. اما یه معنای وسیع تری برای معلم میشه در نظر گرفت، که شاید بشه گفت اون حدیثی رو که اشاره فرمودید، شاید این معنای وسیع تر بشه ازش استفاده کرد، یک نوع روی کرده در زندگی. جایگاه خاصی نیست،
شغل
که نیست، یک جایگاه هم نیست، یک روی کرد در زندگی است. 24 ساعت حیات یک انسان میتونه معلمی باشه.
بله،
حتی اون موقعی که سر سفره نشسته داره با فرزندانش و همسرش غذا میخوره، میتونه در همون حال نقش معلمی رو هم داشته باشه، به اونها چیزی رو با روشش، با منشش، با رفتارش، با صحبتش، با سکوتش چیزی رو یاد بده به دیگران. این به نظرم این معناست که خیلی دایره معلمی رو وسیع میکنه، و شاید اون عنصری که در اون دو معنای اول هم بود که با اسمش رو به اونا بگیم معلم، اینه که این عنصر در اونها هم در بعضی از لحظات زندگیشون، در بعضی از برخوردهاشون، چون این روی که وجود داره به اونا میگیم معلم. منظورم از این معنای سوم و اینکه یک روی کرد هست اینه که انسان در تمام رفتارها، لحظات و شؤون زندگیش در صدد این باشه که دیگران رو در مسیر پیشرفت و در مسیر رشد و تعالیشون کمک بکنه. و و چون این راه تعالی از نظر اسلام قرب به خداست و انجام وظائفی است که خدای متعال از انسان خواسته برای این که به او نزدیک بشن، برای این که کمال انسانی خودشون رو به دست بیارن، لذا این کار و این روی کرد معلمی مستلزم اینه که اولا این فردی که میخواد این شأن رو داشته باشه و چنین روی کردی در زندگیش داشته باشه، اولا خودش راه رو بدون،
بله،
خودش تصور درستی از اون قلهی که بشر باید بهش برسه داشته باشه تا بتونه اون رو به دیگران هم معرفی بکنه و بعد راه رسیدن به اون قله رو بلد باشه، حالا یا خودش این راه رو رفته باشه و با خلاصه یک تجربه شخصی نسبت به اون داشته باشه که بتونه اون رو برای دیگران هم توضیح بده، راهنماییشون بکنه، یا حداقل این که با علم حصولی با شناخت از راه دیگران با مطالعه با استفاده از تجربیات دیگران بتونه یک تصور روشنی از راه رسیدن به کمالات انسانی داشته باشه که بتونه برای دیگران هم اون رو توضیح بده یا اونها رو راهنمایی بکنه. ولی این کافی نیست. دانستن یک بخشی از چیزی است که برای رفتن و رسیدن لازمه.
بله.
بنابراین اگه کسی فقط بره یه سری معلومات رو یاد بگیره، حفظ بکنه و حالا یا از روی کتاب یا از بر برای دیگران توضیح بده و اونها رو با معلومات خودش در معلومات خودش شریک بکنه، این یک بخشی از کار معلمی رو انجام داده و بخش مهمیش هنوز باقی مونده. قسمت دیگری از کاری که یک معلم واقعی برای مخاطبش، برای متعلمش باید انجام بده این است که اون رو راه بیاندازه برای اینکه این مسیر رو طی بکنه. صرف این که بدونه که یک چنین چیزی هست و یک چنین راهی هم وجود داره و راهش هم این است و این مشخصات رو داره کفایت نمیکنه برای اینکه شخص راه بیفته،
دست اون فرد رو بگیره و در راه همراهی کنه.
علاوه بر اون اینکه او رو انگیزه مند بکنه. خب ما میدونیم که مثلا مکه مکرمه هست و راهش هم چی هست و برای رسیدن به او چه کارهایی رو باید کرد. خب همه راه نمیفتن برن. چرا؟ نقص از دانستن نیست، نقص از اینه، اگر نقص هست، نقص از اینه که انگیزه ای ندارن. آره می برم چیکار؟ وقتی طرف حرکت میکنه برای رسیدن به اون هدف که بفهمه که رسیدن به اونجا یک کمالی، یه نفعی، یه لذتی برای او داره، برای با رسیدن به اونجا یه چیزی گیرش میاد، حالا مادی یا معنوی، دنیوی، اخروی، بالاخره تا یه چیزی، یک نفعی، نفع به معنی عامش که فقط منافع مادی نباشه، برای شخص نداشته باشه، انگیزه ای نداره. که خیلی دانستانی ها در زندگی زیاد است، در دنیا زیاده، همه کسی همه کاری رو انجام نمیده. قدم دوم معلمی این است که فرد رو دغدغه‌مند و با انگیزه بکنه برای اینکه جذب اون هدف بشه و حرکت کنه برای رسیدن به اون هدف. و این لوازم خاص خودش رو داره، گرچه بخشش هم باز معلوماتی است که باید داشته باشه طرف و بتونه معلم به متعلمش منتقل بکنه، از زیبایی های اون هدف، از منافعی که برای او داره در رسیدن به اون هدف. اگر مثلا قرب به خدا رو به صورت کلی در نظر بگیریم، این که برای متعلمش بتونه اینو جا بیندازه، او رو باورمند بکنه به این که من اگر بخوام انسان باشم باید این کار این رو به دست بیارم وگرنه حیوان خواهم. انسانیت من مرهون این است که حرکت کنم و به این هدف برسه، وگرنه از انسانیت ساقط میشه.
در واقع میفرمایید که انبیای الهی که اولین معلم بشر هستن، علاوه بر این که راه رو میشناسن و خودشون راهنما هستن و دارن مسیر رو به بشریت نشون میدن، اون دلسوزی رو هم دارن.
همینطوره، بله. انبیا معلم استخدامی نبودن سریع ساعتی بیان معلمی بکنند و بعد برن دیگه بقیه دنبال زندگی خودشون. نه، انبیا این به قول بنده، حالا به تعبیر بنده، این روی کرد معلمی رو در تمام حیاتشون میشه ملاحظه که اولا به بشریت راه رو نشون بدن، حقایقی رو نسبت به این که خود اصلا انسان چی هست، انسانیتش به چیه و این دنیا کجاست، رابطش با حقیقت زندگی و زندگی حقیقی چیه، اینها رو تعلیم بدن به مردم. و بعد همین که برای رسیدن به انسانیت واقعی، برای رسیدن به کمال واقعی انسان و خدایی شدن، چه راههایی رو باید طی کنن، چه کارهایی رو باید بکنن، چه کارهایی رو نباید بکنن، و بعد هم اونها رو نسبت به حرکت کردن به این سمت انگیزه بند بکنن، به اونها انگیزه بدن، به اونها رو حرکت بدن برای اینکه این مسیر رو طی بکنن. تا فرد انگیزه این کار رو نداشته باشه حاضر نیست راحتی ها و رفاه و حتی تنبلی ها رو کنار بگذاره، به جنگ سختی ها بره، مبارزه کنه برای رسیدن به اون هدف. مبارزه وقتی معنا داره که اون هدف اونقدر مهم و ارزشمند باشه که تحمل سختی ها، مبارزه با موانعی که برای رسیدن به اون راه وجود داره، به اون هدف وجود داره، برای انسان آسان بشه. یعنی فرد ببینه میارزه که من این تلاش ها رو بکنم، این مبارزه ها رو بکنم، این سختی ها رو تحمل کنم، چون ارزش اون هدف اونقدر زیاده که اینها پیش پای او میتونه قابل تحمل باشه. لذا اینم یک بخش مهمی از کار معلمی است که متعلمین رو نسبت به اون هدف دارای انگیزه بکنند و جاذبه های هدف رو برای اونها کاملا جا بیاندازن.
بله، اگر اجازه بفرمایید برگردیم به دوران کنونی خودمون، اینکه روز معلم رو بیاد شهید مطهری به این نام گذاشتن، دقیقا همین صفات و همین نکاتی که فرمودید رو ما در شهید مطهری و امثال او میبینیم، یعنی کسانی که سالها تلاش کردن و زحمت کشیدن که راه رو بشناسن و واقعا هم برای این شناختن خیلی سختی ها کشیدن و در مرحله بعد هم این مسیر رو به دیگران نشان بدن و این حد از دلسوزی رو داشتن که حتی عمر خودشون رو در این مسیر بگذارن، جان خودشون رو فدا کنن و در واقع جامعه ای رو بخوان تا به اون هدف و به اون مقصد و قله برسونن. اگه میشه در رابطه با این شخصیت ها برامون توضیح بدید که ما چطوری باید از اینا الگو بگیریم. از جمله این شخصیت ها مرحوم آیت الله مصباح یزدی بودن که خب حضرت علی به واسطه شناختی که قطعا شناخت شما نسبت به ما خیلی بیشتر هستش نسبت به مرحوم آیت الله مصباح، ویژگی های ایشون رو برایم بفرمایید، چرا که مقام معظم رهبری در پیامی که به مناسبت ارتحال ایشون دادن واژه معلم بزرگ رو به کار بردن. چه ویژگی هایی امثال شهید مطهری و مرحوم آیت الله مصباح داشتن که این لقب رو گرفتن و ما میتونیم از اونها در واقع الگو بگیریم و پا در این مسیر قرار بدیم؟
بله، بسیار نکته خوبی رو اشاره فرمودید، یادآوری کردید. من یه نکته دیگه ای رو هم راجع به ویژگی‌های معلم عرض بکنم که بعد تو همین تطبیقش و نشون دادن این نمونه‌های معاصر و برجسته‌ای که خدا توفیق داد که در بخشی از عمرمون اونها رو درک بکنیم و با اونها زندگی بکنیم خیلی در این هم قابل توجه هست. این است که غیر از تعلیم یک سری معلومات و ایجاد انگیزه، یک کار سومی رو هم معلم باید انجام بده، معلمی که بخواد این ویژگی و کاربرد سوم معلمی درش صادق باشه، و اون این است که غیر از این که راه رو نشون میده و طرف رو برای حرکت کردن آماده میکنه و هلش میده که حرکت بکنه، و بعد دستش رو هم بگیره و در مسیر او رو همراهی بکنه. اما شما یک کسی رو به شنا یاد میدید و بعدش هم براش انگیزه ایجاد میکنه، بعد میگید خب برو دیگه، راه و بلدی و انگیزه هم که داری به سلام. یا قله اورست رو بهش نشون میدید که این قله خیلی بلندترین قله کره زمین هست و انگیزه هم درش ایجاد میکنید، راهش هم یادش میدید و به سلامت. این یک جور راهنمایی کردنه. یکی هم این است که نه، بعدش هم همراهش راه میافتید، گرچه راه رو نشونش دادید، ولی خب حالا الان که رسید به این مشکل برخورد کرد، حالا که سر این دو راهی متحیره که کجا رو باید انتخاب بکنه، قواعد کلیش رو بلده، ولی اینکه الان باید چه کار بکنه در مواجهه با این شرایط خاص، الان باید چه تصمیمی بگیره، راه درست کدومه، این مستلزم این است که دستش هم بگیرید و قدم به قدم با او همراهی بکنید و او رو برسونید به قله. این اون به اصطلاح کمال معلمی رو شخص به جا آورده و حقیقت معلمی درش تجلی پیدا کرد.
درست.
انبیا رو که فرمودید دقیقا همین نقش رو دارن، و کسانی هم که اون مسیر رو به تبع انبیا انتخاب کردن و همون راه رو به پیروی از انبیا طی می کنند، همین ویژگی ها رو دارن که مثال هایی که فرمودید دقیقا میشه اونها رو مثال های بسیار روشن معاصر از این ویژگی ها دونست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برجسته ترین نمونه بعد از معصومین میتونیم بگیم تا اونجایی که ما اطلاع داریم، مرحوم علامه طباطبایی باز به شکل دیگری در یک سطح دیگری، شهید مطهری، علامه مصباح رضوان الله تعالی و بسیاری از اساتید و بزرگانی که خدا رو شکر میکنیم که چنین نمونه های برجسته‌ای رو ما در عمر کوتاهمون دیدیم و برخورد کردیم، هرچند که شاید همت و توفیق استفاده کامل از اونها رو نداشتیم. را اشاره فرمودید به مرحوم علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه. برای اینکه بحث خیلی هم انتزاعی نباشه، شنیدم که یکی از بزرگان راجع به آیت الله مصباح فرموده بودند که خدا آقای مصباح رو مربی خلق کرده و منظورشون هم ظاهرا این بوده که ایشون در همه برخوردهاشون سعی میکنند که طرف رو تربیتش کنن و در مسیر درست بیاندازن، مشکلاتش رو، موانعش رو برطرف بکنن.
بله.
و به نوعی او رو دستش رو بگیرن برای اینکه به اون مسیر درست اسلام هدایت بشه. منم یه نمونه خیلی محسوسی رو از بچگی های خودم تو ذهنم هست که اونقدر برام جالب بوده و تأثیر گذار بوده که در بین همه اتفاقاتی که افتاده، این مثل اینکه همین دیروز اتفاق افتاده تو ذهن من همچنان زنده است. خاطرم میاد که حدود شاید کلاس اول دوم سوم ابتدایی بودم، حالا دقیقش رو خاطرم نیست. اون موقع یکی از سرگرمی های بچه‌های همسن و سال ما این بود که کلکسیون تمر یا کلکسیون پولای قدیمی، کلکسیون جعبه کبریت
جمع‌آوری
می‌کردن. بله. اینا چیزایی بود که در دست بچه‌ها. چند تا از رفقای ما با مثلا اقوام ما که هم سن و سال بودیم، اینا هم بعضی از این چیزا رو جمع کرده بودن. ما هم حوس کرده بودیم که ما هم مثل عقب نمونیم از قافله پیش نر. یه بار مطرح کردیم با ابویمون که یه پولی بدید منم میخوام برم یه چند تا تم بخرم. حالا برخیره ما هم در این زمینه عقب نمونی. خب من الان که فکر میکنم میبینم که اون موقع تم وضع مالی ما خوب نبود و از یه طرفی هم بجلو مصباح میدیدن که این یه کار عبثیه. حالا جمع کن چی میشه؟ مثلا جمع کن بذاری توی جایی و بذاری تو قفصی سن نماز. ولی خب از یه طرفی هم این با یه بچه روبرو هستن که این چیزا سرش نمیشه، بالاخره چشم هم چشمی و اینکه بچه ها دارن منم باید داشته باشم و اینا یه چیزیه که اقتضای شاید سن بچگیه و از اون طرف هم اینکه به چه دردی میخوره و نمیدونم اینا هم خیلی برای این مخاطب نفه خیلی جا نداره مطرح کردنش. اگرم بگن شاید متوجه نمیشه که یعنی چی. و از اون طرف هم اگر این کار رو انجام نده احساس سرشکستگی میکنه، احساس میکنه پدرم منو دوست نداره که مثلا چنین خواسته ای رو برآورده نمیکنه. همه مردم، همه بچه ها باباهاشون دوستشون دارن، پول خرجشون میکنن، خواسته هاشون رو برآورده میکنن، مثلا چرا بابای من منو دوست نداره؟ مثلا شاید همچین عواقب هم داشته باشه. برخورد آیت الله مصباح این بود که شون یه پولی رو، حالا شاید مثلا 10 تومن، یه سکه 10 تومنی بود شاید، یادم نیست دقیقا، دادن و فرمودند که این پول رو من به شما میدم، مال شما، منتها اگه خواستی برو تم بخر، کلکسیون درست کن، مثلا چقدر چند تا تعم میشد بخواد. اگرم خواستی میتونی این رو به یه فقیری بدی که بهش احتیاج داره، اختیار با مثلا خودت. خب من این برخورد رو، یه برخورد تربیتی رو با یه بچه در اون سطح از فهم و شعور، این رو من بهش میگم همون تجلی معلمی.
بله.
که هم برای او راه رو نشون میده که راه درستی هم وجود داره اگه میخوای بری، و هم تمام جوانب روانی و روانشناختیش این کودک رو در نظر بگیره و به گونه خود برخورد او با او به شکلی باشه که او تا وقتی که بزرگ میشه و تا وقتی که در روی این زمین نفس میکشه یادش بمونه این رو.
درست.
در برخوردهای اطلاعی مثبه با افراد دیگه هم من نمونه های خیلی زیادی تو ذهنم هست که با همین نگاه، با همین رویکرد متناسب با سطح فهم مخاطب و نیاز مخاطب و احیانا روحیات مخاطب، چون مخاطبین هم با هم دیگه متفاوت هست.
بله.
حتی گاهی وقتا تشر زدن و دعوا کردن طرف خودش یک روش تربیتی است برای یه شرایط خاصی، برای یک مخاطب خاصی اون مؤثر هست.
بله.
تشخیص این که الان چه روشی مناسب تر است و مخاطب به کدوم بیشتر احتیاج داره برای اینکه رشد بکنه، برای اینکه احیانا از این راه خطایی که داره میره باز بمونه و اون راه رو ادامه نده، و یا تصمیم غلطی رو که گرفته درش تجدید نظر کنه و غیره، این به اصطلاح یک مهارت بالایی رو میطلبه که هم علمش رو باید داشته باشه طرف، هم اون به اصطلاح مهارت رو برای استفاده از این ویژگی ها داشته باشه که بتونه نقش خودش رو به درستی ایفا.
بسیار خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم. نکات بسیار خوبی رو فهم بودید. همه ما انسان ها در مسیر زندگی نیاز به مربی و معلم داریم بلا شک، و نسبت به شخصیت هایی که اسم آوردیم، شهید مطهری، مرحوم علامه مصباح و دیگر شخصیت ها، این در واقع اینها انسان هایی بودن که برای ما الگو هستن. و جالبه که مقام معظم رهبری همین چند هفته گذشتم که در واقع بیانیتی داشتن، باز هم تاکید کردن بر روی شخصیت شهید مطهری، شخصیت آیت الله مصباح، و جوان ها رو دعوت کردن به اینکه کتاب های اینها رو بخونید و استفاده کنید. هرچند خودشون نیستن در بین ما، اما آثار ارزشمند اونها هستش. اگر در پایان نکته هست از این باب، کتابی، منبعی جهت شناخت هرچه بیشتر در واقع این شخصیت ها از زبان شما بشنویم و با بینندگانمون خداحافظی کنیم.
در باره امام رضوان الله علیه و شهید مطهری هم کتاب ها و منابع خیلی غنی و خوبی تهیه شده به همت دوستداران و علاقمندانشون که به حمدالله در دسترس همه هست. درباره آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه که متأخر دهر هستند، شاید منابعی که جامع باشه و یک تصویر کاملی از شخصیت ایشون، از افکار ایشون و ویژگی هایشون رو بتونه ارائه بکنه کمتر هست، هرچند که تلاش های خیلی مبارکی توسط عزیزان و علاقمندان و شاگردانشون در طول این چند سال به خصوص اخیر انجام شده. فکر میکنم که خود دفتر ارتباطات شما یک شماره مخصوص برای ویژه‌نامه ای رو برای سال دوم سالگرد رحلت ایشون تهیه کرده بودن که مجموعه غنی و قابل استفاده است، ابعاد مختلفی رو اساتید مختلف توضیح دادند و بررسی کردند، مصاحبه های خوبی در اونجا جمع‌آوری شده که در معرفی شخصیت ایشون میتونه کمک بکنه. آثار خود علامه مصباح در مجموعه آثار ایشون تولید شده که حالا هم به صورت چاپی موجود هست و هم در یک نرم افزاری به نام نرم افزار مشکات
بله
در دسترس هست. نرم افزار مشکات حدود 100 تا از کتابای ایشون رو تا الان در بر میگیره که دائما هم در حال بروز شدن هست و به تدریج بقیه آثار ایشون رو هم در بر خواهد گرفت. نرم افزار رایگانی است که روی اینترنت و اینها روی موبایل قابل استفاده است، روی کامپیوتر قابل استفاده هست. شرح حالها و زندگی نامه های متعددی برای ایشون تهیه شده. قبلا مجموعه های زندگی نامه آیت الله مصباح تحت همین عنوان تهیه شده بود، یه مجموعه تحت عنوان مصباح دوستان زحمت کشیده بودن تهیه کرده بودن و علاوه بر اونها مجموعه های جدیدتری هم تهیه شده که از جمله جدیدترینش فکر میکنم مجموعه تحت عنوان عمار انقلاب
بله.
که بعضی از عزیزان زحمت کشیدن و البته کامل نیست، الان یک جلدش که به اصطلاح من دیدم یه مقطعی از زندگیشون رو دربر میگیره که هنوز تکمیل نشد. در حال با هم ضمن تشکر از عزتعالی و دفتر ارتباطات و دوستانی که این جلسه رو فراهم کردن و هم عزیزانی که در معرفی آثار و افکار و شخصیت آیت الله مصباح زحمت کشیدن، به سهم خودمون باید قدردانی بکنیم و امیدواریم که در ادامه دادن اون مسیر نورانی و تکمیل اون رسالتی که خدای متعال بر گردن همه مؤمنین گذاشته بتونیم توفیقاتی داشته باشیم و از خدای متعال و ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف درخواست میکنیم که در این مسیر ما رو و شما رو و همه مسلمان‌ها رو یاری بکنم
انشاءالله. خیلی متشکرم، خیلی لطف فرمودید. شماره 45 از فصلنامه فرهنگ پویا همونطوری که جناب استاد مصباح اشاره کردن تحت عنوان فقیه بصیر حکیم مجاهد مجموعه هستش که مجموعه از مقالات و مصاحبه‌هایی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه شده و خب فایل این فصلنامه برای اینترنت موجود است که انشاءالله مورد استفاده شما قرار بگیره در کنار سایر کتاب‌ها و منابعی که جناب دکتر مصباح به اون اشاره کردن. انشاءالله ما بتونیم با مطالعه و درک هرچه بیشتر این شخصیت‌ها راه رو مسیری که اونها برای ما نشون دادن رو با قوت و قدرت بیشتری طی کنیم و انشاءالله مسیر رو به صاحب اصلی اون امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف برسونیم و انشاءالله شاهد رشد و شکوفایی و تعالی هرچه بیشتر در جامعه خودمون باشیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. به اتفاق جناب دکتر مصباح از محضر شما مرخص میشیم. فایل صوتی و تصویری این برنامه در صفحه آپارات و در سایر شبکه‌های اجتماعی که دفتر ارتباطات فرهنگ داره قابل دسترسی هست و شما میتونید که استفاده کنید. امیدواریم که باز همین توفیق رو داشته باشیم، در خدمت شما باشیم. تا سلامی دوباره، التماس دعا و خدا نگهدار.